38,000 تومان باشه. تو مسائل مختلف، یعنی شما اگر نگاه کنید به دلیل بعضی از واقعیت‌ها داره فشار مردم، حالا در بخش تولید که عمده حالا ذهنی شما این است و من هم معتقد هستم باید محور بره رو تولید، من از شما میپرسم همونطور که خود شما اشاره کردید در یه پروسه عرض شود که تولید از ابتدا که بخواد یک کار تولیدی شروع بشه باید سفارش ماشینالات بشه، باید مواد اولیه سفارش بشه، باید اینا رو یک کشتیرانی یک قسمت حملی حمل کنه بیاره مواد رو توی داخل کارخونه، کارخونه اینو تغییر شکل بده، مواد اولیه رو تبدیل به محصول بکنه. این سفارش این که این چی تولید کنه، در چه زمان تولید کنه، چقدر تولید کنه، برای کدوم بازار تولید کنه، این مربوط به بخش تولیده یا مخصوص به بخش سفارش دهنده است؟ فرض کنید سفارش دهنده هم سفارش داد، بعد این بیاد اینو انبار کنه، توزیع کنه، عرض خدمتتون که قیمت گذاری کنه، نظارت کنه، بعد مسائل مالیشو، مسائل بانکیشو، مسائل بیمهشو. یعنی اگر الان خود شما دیگه استاد همه ما هستید، از یک عرض که مدیر عامل یک کارخونه یه واحد تولیدی، الان ازش بپرسید که آقا مسئله چیه، یعنی صبح که از خواب پام شد تا شب ازش بپرسید عمدتاً مسئله چیه، میگه آقا مسئله بازرگانیه، دنبال این است که تولیدم، مواد اولیه هم، قیمت هم، قیمت گذاری، دریافت چکم، پرداخت چکم، حمل و نقلم. یعنی این که ما چگونه مواد اولیه رو تبدیل کنیم به محصول، این یک قسمت کوچیکی از کارشه که در اینجا مشکل هم نداریم، ماشینالات چه داره، اصلا نیروی انسانی چه داره، عمده گرفتاری تو این بخشه، اونم در یه شرایط خاص محدودیت. یعنی من میخوام عرض کنم که اگر ما فکر فقط تولیدم باشیم، بالای 70-80% از وظایف تولید و نیازهای تولید بخش بازرگانیه. حالا ما این وظایف به این گستردگی بخش تولید رو بیام بندازیم یک چهارم یک وزارت کنه، خب این ابزاری که میخواد اینو ساماندهی بکنه، تازه به این اضافه کنید مسائل بین المللی، مسائل منطقه‌ای، مسائل استراتژی‌های تجاری، مسائل حضور در بازارها، و بعد هم در شرایطی که ما میخوام اقتصادمون رو، تولیدمون رو صادرات محور کنیم، یعنی تمام همگام اقتصاد مقاومتی اینا این است که ما تولیدی رو بکنیم صادرات محور باشه، و به مجردی که شما میاد در رابطه با صادرات، مفهومی هست که بازاریابی، مفهومی هست که بازارشناسی، مفهومی هست همه این در جنگ اقتصادی کالا، این کالا بتونه بره رقابت کنه، هر شاید که بیاد بیرون از اون جنگ، این جز با یک نهادی که بتونه بسترسازی، زمین سازی، پشتیبانی، بروکراسیاشو حل کرده، این غیر از یک نهاد مسئول امکان پذیر نیست. در حوزه واردات هم باز همین ترتیب، یعنی در حوزه واردات اگر یک نظام وارداتی نباشه، یه وقت شما میبینید که همه واردات شده همون نگرانی که از کالای مصرفی، ما نفت بفروشیم کالا بیاریم مصرف کنیم، آیا مدیریت واردات یک نظامی میخواهد، یه مسئول میخواهد؟ و بعد هم استراتژی این واردات را، یعنی یه وقت این است که واردات ما فروش نفت، خرید کالا، مصرف، یا خس، نه، واردات برای تولید در جهت صادرات. یعنی ما اگر استراتژیمون صادرات محور باشه، در اون صورت ما هر چقدر ترنوورمون بالاتر باشه، صادراتمون بالاتر باشه، بهتره دیگه. یه وقت نیست که ما تحت عنوان حمایت از تولید به گونه‌ای برخورد کنیم که مجموع صادرات وارداتمون بشه مثلا 60 میلیون، 70 میلیارد، 60 میلیارد، یه وقت مجموعه نظام برنامه‌ریزی مدیریت باشه که ترنوورمون باشه 700 میلیارد، 400 میلیارد. این لازمش یک نهاد مسئول هست که این ساماندهی نظام وضعیت واردات بکنه. من عرض کنم باز من مثال بزنم در وضعیت امروز کشور ما، جایی که الان در جنگ اقتصادی هستیم، دشمنم متوجه شده باشه و همه هم صدامون در اومده، یکی از مشکلات اساسی امروز کشور معیشت مردم هست که همه داریم میگیم معیشت مردم، مخصوصا کشوری که 50% از مردمش متوسط به پایینن، یعنی قدرت خریدشون با هزینهاشون نمیخونه. آیا این تأمین و توزیع و نظارت و قیمت گذاری و رسیدن کالا به دست مردم جزء وظایف یک حاکمیت هست یا نیست؟ آیا با یک چهارم یک وزارت خونه میشه این کارا رو کرد؟ من عرضم این نیست که تصدیگری، قطعا تصدیگری مخل آسایشه، ولی من عرض میکنم شما لغت خوبی رو به کار بردید. این ادغام رو که ما کردیم ادغام نبود، تجمیع بود، یعنی همه این نهادهایی که قبلا بود باقی موند، یعنی بازرگانی دولتی باقی موند، ایمیدرو باقی موند، همه اون سازمان ها باقی موندن، همونطوری که بودن اشاره داشتید، و اسمشو گذاشتیم یه وزیر. حالا یه وزیری که یه وزارتخونه رو با یک نهاد با اون مشکلات نمیتونست اداره کنه یا مشکلات داشت، همه اینا رو انداختیم گردنش. و من عرضم این است که اگر با این واقعیت عرضم کوتاه کنم، ما به جای این که در ذهنیت مسائل رو سامان بدیم، با واقعیت ها و قبول کنیم که این نهادها، این وزارتخونه ها ابزاری هستن برای اجرای واقعیت ها، و این واقعیت الان امروز ما یک هم چیزی دیکته میکنه. و بهترین دلیل من این است که خود دولت محترم که مجری کار هست، الان دستش توی ارشد که کاره، خودش دو بار تا حالا اومده گفته که آقا این طور نمیشه، من با این وضع نمیتونم بازرگانی رو اداره کنم. آقای رئیس جمهور محترم میگه آقا من نمیدونم چه باید بکنم، من عرض میدم 50% نیست، بناست گوش بیاره نیست، بناست عرض شد که مواد اولیه بیاره نیست. وقتی رئیس جمهور با این صدا میگه، یا فرض کنید که وزیر رئیس بانک مرکزی میگه آقا این صادرات کردی، این عرضه کو؟ دلیلش این است که این مسئله لوس شده است. من یه مثالی آخر عرضم عرض کنم و در خدمت شما. ببینید الان وظایف بین در این تامین کالای اساسی، اینها وظایف تامین، توزیع، نظارت، قیمت گذاری لوس شده است. یعنی چی؟ یعنی این که الان مجلس محترم یا هر ایرانی میگه آقا چرا گوشت اینطوری شده؟ چرا برنج اینطوری شده؟ چرا عرض شود خدمتتون که حتی گوجه فرنگی اینطوری میشه، سیب زمینی اینطوری میشه؟ میریم سراغ وزیر کشاورزی، میریم سراغ وزیر بازرگانی، وزیر صنعت، یا این وظایف تامین توزیعش مربوط است به وزارت کشاورزی. میریم سراغ وزیر کشاورزی، آیا وزیر کشاورزی چرا اینطوری شده؟ میگه درسته تأمینش با من، وارداتش با من، ولی توزیعش که دست من نیست. اصناف، اتحادیه‌ها، توزیع کنندگان که اصلا من هیچ همه این اصناف اتحادیه‌ها رو بدید به من تا من بتونم توزیع کنم. بین این دو تا تکلیف ملت چیه؟ این آقا بگه دست من نیست، این آقا بگه دست من نیست. لوس شده است. ما تو این شرایط جنگ و همه این حرفا که مطرح بود، آیا باید مسائل رو بذاریم لوس بشه به امید اینکه این زمینه سازی بکنه برای اینکه ما از تصدیگری دست برداریم؟ ما هر وقت از تصدیگری دست برداشتیم فرمای شما مهندس درست، ولی واقعیت های الان غیر از اینه. و عرض میکنم بهترین دلیل من خود وزیر، خود وزارت، دولته، دولت محترم میگه اینطوری نمیتونم من کنترل کنم، یک نهادی میخوام که اینو کنترل کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای مهندس، حالا با توجه به صحبتهایی که آقای دکتر آل اسحاق و آقای دکتر مصری هم داشتن، خیلی از کارشناسا معتقد هستند که نتیجه احیای مجدد وزارت بازرگانی میتونه انحصاری شدن تجارت باشه. شما چقدر با این مسئله موافق هستید؟
عرض کنم استفاده بردیم از فرمایشات هم جناب آقای مصری که همیشه تو مجلس نظرات معقول و معتدل رو مطرح می‌فرمایند، و هم از جناب آقای دکتر آل اسحاق که دوست دیرینه ما هستند و
شاگرد شما بودیم
و هستیم. این بحثایی که میشه، همطور که اشاره شد، یه مقدار بحث شکلیه. اگر ما تفکر خودمون، بینش خودمون رو در رابطه با مسائل اقتصادی اصلاح نکنیم، با تغییر این نهادها، ادغام، تفکیک، جز اتلاف منابع، جز اتلاف وقت، چیز دیگه نخواهیم داشت. عرض کردم جهتگیری اقتصاد جهان بر اینه که حکومت‌ها کار حاکمیت رو بکنن، مردم کار اقتصادی رو انجام بدن. اگر این فکر غلطه، خب یه دفعه تصمیم بگیریم برخلاف این همه قوانین رو بگذرونیم، برنامه های پنجمی که ششم نمیدونم، برنامه های توسعه‌مون، سیاست های کلی که مقام معظم رهبری در رابطه با عرض کنم اقتصاد مقاومتی امروز هم باز تاکید فرمودن مطرح اگر هست، جهتگیری به نظر من این است که دولت به سمت حاکمیت و نظارت بره. بله تو امریکا هم اقتصاد حالا نمیگم 100%، تقریبا 100% خصوصیه، ولی حاکمیت دولت انقدر قوی است، همین که میگوید از این ساعت معامله با ایران ممنوع، همه تبعیت میکنن، همه شرکت هم خصوصی هن. ببینید من میگم دولت هرچه حاکمیتش رو اعمال بکنه قدرتش هم بیشتر میشه، نه اینکه بیایم گوش وارد کنیم، نمیدونم آهن وارد کنیم، آهن صادر کنیم. من فکر میکنم این تفکری که یک چهارم وزارت خونه میگیم اون تفکر دولتی است. فکر میکنیم این چهار تا وزارت خونه حالا هر کدوم یک چهارم باید کار انجام، نه اصلا یک کاره. ما باید بدونیم مسائل اقتصادی یک کار بیشتر نیست. ببینید همین تصمیماتی که امسال دولت راجع به ارز گرفت، به نظر من خب مطالعه نشده بوده، نتیجهش هم منفی شد و هم باعث گرانی ارز شد، هم باعث نایابی عرض شد. عرض کنم بالاخره بانک مرکزی نباید این پیشنهاد رو می آورد، یا هر کسی که من نمیدم تو دولت مطرح کردن. نمیخوام بگم من چون در دولت نیستم، اینو کتبنم نوشتم حضورنم به بزرگا عرض کردم، این خب این مشکل ایجاد کرده. عرض کنم 3-4 نرخی شدن عرض، حتی صادراتمونم قبلا یه نرخی بود، حالا حداقل 2 نرخی شد. دنبال این بودیم که یه نرخی کنیم، چند نرخیش کردیم، یا حداقل 3 نرخی شده حالا. بنابراین این یه تصمیم بله در گوشت هم اثر گذاشت، در صنعت هم اثر گذاشت، در تجارت هم. پس میبینیم یک سیاست اقتصادی میتونه برای صنعت و برای کشاورزی و برای عرض کنم واردات مشکل ایجاد کنه. این است که باید اینا، من حتی خدمت وزیر وقت صنعت و معدن تجارت آقای دکتر شریعت مداری رسیدم، گفتم چرا گذاشتید این تصمیم بگرفته بشه؟ یه به ضرر اقتصاده، به ضرر صادرات، به ضرر. فرمودم من زورم نرسید، این واژه‌ای که ایشون به من فرمودن اینه. خب باید نذاریم یه تصمیمات اقتصادی که اثر میذاره رو کل فعالیت‌های اقتصادی من جمله تجارت و صنعت ناهماهنگ گرفته بشه. بنابراین من فکر میکنم این نوع مسائل یا گوشت، ببینید همین شرکت پشتیبانی بازرگانی دولت جزء وزارت سمت بود، در دولت بعضی از بزرگوارا مطرح کردن که اینو باید بدیم به کشاورزی. ما هرچی گفتیم نوشتیم مدارکش هست که این به مصلحت نیست، این ماهیتش ماهیت بازرگانی است، همونطور که آقای آل‌اسحاق میفرمایند این جزء باید وزارت سمت باشه. گفتن نه بره اونجا درست میشه. خب دیدیم درست نشد. راجع به همین برنج که جناب آقای مصری فرمودن، این زیر نظر وزارت سمت بود، باز به زور به نظر من، نمیدونم کارشناسای سازمان برنامه بودجه وقت چرا این اصرار رو میکردن. حتی من رفتم در سازمان مدیریت بحث کردم با جناب آقای دکتر نوبخت که این کار اشتباس نکنید، ولی ایشون به هر صورت یه مصوبه تهیه کردن آوردن به تایید رسوندن که این باید جدا بشه. خب رفت اونجا، اونا ببینید به هر دلیلی، من کار ندارم، بزرگترین دلیلش اینه که کار بازرگانی هم طور که فرمودن یه کار تخصصی خودشونه، یه غیر از کشت و زرع. و به هر صورت من فکر میکنم این تفکیک ها و این ادغام ها بدون سیاست کلی صحیح نیست، و معتقدم حالایی که این راه رو تا وسطش اومدیم برگشتن اشتباهه، چون بعد از 10 سال دوباره خواهیم برگشت و این به مصلحت کشور نیست. و اون جریان مرغ و تخم مرغ میفرماین اول تصدیگری رو بذاریم، به نظر من باید به تدریج. 40 سال انقلاب به نظر من زمان کوتاهی نیست، تو این 40 سال سیاست ها بر این بود که دولت به سمت حاکمیت بره. بله 10 سال اول جنگ بود و اوایل انقلاب بود، کار جدی نمیشد کرد، ولی ما برنامه‌ای که سال 59 بنده به عنوان وزیر صنایع وقت که اون موقع صنایع ادغام شده یه پارچه بود ریختیم، این بود که به سمت حاکمیت دولت و کسر ما اما موقع حدود 500 تا شرکت خصوصی شده، خصوصی دولتی شده بود، ملی شده بود، ولی ما یک دونه اضافه نکردیم. به تدریج واگذاری شروع شد که البته بعد از جنگ تحمیلی در دولت سازندگی در برنامه اول بحث خصوصی مطرح شد. حالا یه خصوصی درست عمل نشده باز ربطی به وزارتخونه نداره. من هم معتقدم خصوصی نشده، واگذار کردیم سهام رو به دلایل باز ذهنیمون، اعتقادی غلطی که داریم از اقتصاد. ببینید اعتقادات که تنها مذهبی نیست، عرض کنم مبادا کسی پولدار بشه، مبادا کسی عرض کنم درشت بشه، اومدیم اینا رو توضیح کردیم. در بله ما باید سهام عدالت رو هم داشته باشیم، تمام اقشار رو مشارکت بدیم، ولی به این معنا نیست که به صورت تعاونی این چنینی میشه اقتصادی کشور رو رشد داد. به نظر من بحث های نهاد و ساختاری یه بحثه، بحث های اعتقادی و اصولی یه بحث دیگه است. ما اگر بحث های اصولیمون رو زودتر مشخص بکنیم، اون موقع خواهید دید که نیازی به این همه تشکیلات عریض و طویل دولتی نیست. جناب آل‌ساق، من یادمه که در دولت 11 شروع کردم، ما یه اداره داشتیم حدود 100 حالا من یا 14 یا 104 نفر پست سازمانی، ستاد بسیج اقتصادی که ما اول انقلاب به خاطر جنگ ایجاد کردیم که کوپن میدادیم برای روغن قند و شکر، همین بود و نفراش مدیر کلش هم بود. ببینید جنگ تموم شده بود، دوره سازندگی تمام اینا اومده بود و این اداره کل چون تجمیع شده بود، ما خلاصه شد 7-8 ماه طول کشید که با نمد مالی یواش یواش این اداره رو تعطیل کردیم که به اون دوستانی که اونجا شاغلن جا پیدا کنیم، جای دیگه منتقل بشن، این اداره رو ساختارش رو کلا به هم زد. میخوام بگم که با این ساختارها به جایی نمیرسیم و خودش هی بزرگ میشه بزرگ. یا تعداد پرسنل دوتا وزارتخونه ادغام شده بیشتر شده بود نسبت به تک تک، همونطور که آقای مصری فرمودن. این نشون میده که اصلا کاری نکرد. وزارت بازرگانی ساختمانش بود، وزیر سمت هفته یه بار میرفت اونجا رو که اشغال نگر داره بگه ما لازمش داریم. یه عده تو طبقات بودن، ما همه اینا رو جمع کردیم توی ساختمون، 4-5 تا ساختمون آزاد کردیم که اصلا از لحاظ فیزیکی هم یه مقدار ادغام انجام بده. ساختمون وزارت بازرگانی اون موقع وزارت دادگستری دنبال یه ساختمون میگشت بخره بسازه. من به وزیر وقت دادگستری عرض کردم این ساختمون خالیه، مال من هم نیست، مال کشور، مال دولته. دو دستی تقدیمشون دادیم، به خیلی از این ساختمون ها اینطوری تخلیه کردیم. میخوام عرض بکنم که عرض کنم ما باید به مسائل اصولی در اقتصاد یه مقدار همگی با هم پایبند باشیم، نیاییم ساختار رو خراب کنیم دوباره. نمیگم خوب شده، ولی بهتر شده. همون بازرگانی دولتی هم باید برگرده به سمت از وزارت کشاورزی، چون ماهیتش بازرگانیه، سمت هم بخش از وظایفش اینه. بنابراین بحث 24-25 درصد کردن وظایف نیست، یک پارچه سازیه و اگر یک پارچه هم نکنیم قطعا ضرر خواهیم دید و بهتره که افرادی رو گماریم به این وزارتخونه ها که این اعتقاد رو داشته باشن. اگر اونطوری باشه خواهید دید که به راحتی وزارتخونه ها اداره میشه. بله بار سنگین کماکان در عرض کنم صنایع کشور هست، چون اونجا هم خصوصی خیلی حاکم نیست، خصولتی هست. حتی مثلا ایران خودروی ما که 14% بیشتر سهم دولت نیست، مردم عادی عوام فکر میکنن دولتیه، نه ایران خودرو دولتی نیست، حتی مدیر عاملش هم تعاونی کارکنانه اون شرکت انتخاب میکنن. همین آقای یکزاری که حالا چند سالی مدیر عامله، فهم میکنم منصوب وزیره، نه منصوب خود کارکنانه، یک نفر دولت در اونجا. و سایپا همینطور، سایپا هم 17-18% دولت بیشتر سمنه، یعنی زیر 20%. منتها یک فرمولایی رو گذاشتن در طول زمان که اینطور تعبیر میشه که اینا دولتی هن. در بعضی جام که بالاخره صندوق ها هستن، نهادهای عمومی هستن، اینا رو هم باید بدیم دست مردم و نهادهای عمومی هم سعی کنن سهامش رو به زیر 20% برسونن، پورتفولیوشون رو زیاد کنن، سهام حاکمیت رو رها بکنیم که انشالله از اون ورم به بخش خصوصی باید احترام گذاشت، اجازه بدیم اینا رشد کنن. ببینید ما از یک طرف جلوی رشد بخش خصوصی رو میگیریم، از یک طرف میخواییم نهادها رو طوری بکنیم که سیاست گذاری کنیم، این نمیشه. بنابراین اینا باید هماهنگ بره. این 40 سال به اندازه کافی به نظر من زمان بوده، یه مقدار ما زمان ها رو با علاقه خودمون یا ناگهانه جنگ بوده، تحریم بوده. بله تو شرایط تحریم دولت باید حضور فعالتر داشته باشه، تو زمان جنگ همینطور، ولی این باید موقت باشه نه به صورت اصولی و قاعده بشه. بنابراین من اعتقاد دارم برگشت به عقب به مصلحت کشور نیست و اینه که مشکلاتی وجود داره ربطی به این ساختارم نداره.
آقای نعمت‌زاده شما تو صحبتتون همین دوباره تکرار کردید که برگشت به عقب مصلحت نیست برای کشور و جامعه. آیا تصور نمی‌کنید آیا مسیری که اگر میریم مسیر اشتباهی باشه، باید بالاخره یک جا باید عقب گرد کنیم؟ یعنی باید به نظر حضرت عالی ما باید این مسیر اشتباه رو تا آخر بریم، بعد برسیم به یه جایی که بنبسته و به دیوار بخوریم، این که از همین اول راه وسط راه باید برگردیم به عقب؟ حالا نه عقب در جهت اصلاح برنامه اشتباهی که در پیش گرفتیم.
اگر اشتباه باشه ادغام بل باید برگرد، هر اشتباهی رو بهتره آدم استغفار کنه و برگرده و همه انسان هم جایز الخطا است. ببینید همین متنی که از فرمایشات مقام معظم رهبری گذاشتید،
بله،
این در جلسه بود که به هر وزیری، هرم نه، به 4-5 تا وزیر اقتصادی وقت داده بود معاون اول محترم 4-5 دقیقه گزارش بده.
بله.
وقت ما از 4-5 دقیقه گذشت، آقای معاون اول به ما اختار داد 7 دقیقه صحبت کردید. اینه که فرمودن مقام معظم رهبری برگشت که خب بابا این چیکار کنه، 4 تا وزارتخونه رو گشتید به عهده‌اش، داره دونه دونه این گزارش‌ها رو میده. این در این رابطه بود، نه اینکه ایشون. و بعد اون فرمایش ما با اجازه خدمتشون یه نامه زدیم، گفتیم مبادا ما خلاف نظر ایشون عمل کنیم. نامه کتبی با امضای خودم خدمتشون فرستادم، ایشون محبت کرده بودن این نامه ما رو شخصا خونده بود، پی‌نوشت فرموده بودن. حالا من چون عین نظر ایشون رو ندارم مضمونش عرض میکنم. مضمونش این بود که من نظر خاصی در این رابطه در مورد ادغام یا تفکیک ندارم، بلکه نظر عرض کنم خبرگان و کارشناسی است و این رو از طریق ریاست محترم دفترشون به ما ابلاغ کردن. همون موقع هم یه عده نمایندگان مجلس طرحی رو تهیه کرده بودن در جهت تفکیک، نوشته بودن به موجب نظر مقام معظم رهبری. ما همینو خدمت ریاست محترم مجلس فرستادیم، نظر آقا رو به اونا طرحش رو پس گرفتن. یعنی فکر میکردن آقا نظرش اینه. همین که گفتن نظر خبرگان است، عرض کنم اون طرح ملغا شد و دیگه پیگیری نشد. بنابراین هر کسی آزاد صحبت کنه. یه موقع از حکم میکنه مقام معظم رهبری، دستور میده، یه بحث دیگه از یه موقع تو چنین جلسه یه بحث اینطوری شد.
بله خیلی متشکرم. ما دقایق پایانی برنامه رو داریم سپری میکنیم، شاید حد اکثر 3 دقیقه. میخوام ببینم آیا آقای دکتر آل اسحاق شما موافق هستید با صحبت‌های آقای نعمت‌زاده که برگشت به عقب کار درستی هست یا نیست؟
نه، من عرض میکنم حتما باید برگردیم.
باید برگردیم.
دلیلش
بله.
این است که ببینید من خدمت‌های مهندس عرض میکنم اصل این که باید اقتصاد دست بخش خصوصی باشه، اجرا در بخش خصوصی باشه، دولت وظایف حاکمیتی داشته باشه، حداقل شما گواهی خواهید داد که بنده 30 سال است که در این زمین دارم توپ میزنم و هزینه های متعددی رو هم در رابطه با این جریانات دادیم و قطعا هم همینطوره. دولت باید بره سراغ وظایف حاکمیتیش، یعنی سیاستگذاری، نظارت، هدایت، پشتیبانی و کار باید دست مردم باشه. این شکی در این قضیه نیست و عاقبت کشورم به این باید برگرده و همه تلاش ما هم همینه. منتها بحث سر این است که آقای مهندس در همین اولا شرط و اجرای وظایف حاکمیتی، یعنی نظارت، سیاست گذاری، هدایت، نظارت، پشتیبانی، با این گستردگی وضعی که من دورنماش عرض کردم و با این شرایط ویژه الان زمانی در جنگ اقتصادی، با شرایط واقعیت‌های جامعه ما که شما اذعان دارید که این خصوصی سازی، این اسب واگذاری تا حالا چقدر انجام شده، هنوز چقدر از مسائل در دست دولت هست، و اینکه ما با آرزو عرشت که بگیم که آرزو میکنیم یا باید فشار درمانی از بالا وادار کنیم که این اینطوری بشه، زندگی روزمره مردم در گرفتاریه. ما واقعیت ها رو باید عرض کردم، این نهادها وسائلی هستن برای اجرای اون اهداف. اگر واقعیت های الان این است که شما نمونهاش خودتون مثال زدید،
خیلی
عرض شد که تو این شرایط به نظر من ما چاره ای نداریم، حتی برای انجام وظایف حاکمیتی یک نهاد مسئول لوس نشده باید این امور اداره و باید عرض شد که کارو بدن دست مردم، حتما قطعا جزمن. ولی این که الان این مجموعه رو ما عرض شد که بذاریم فی امان الله در هر چه پیش بیاد، این یه نکته است. آخرین عرض منم این است که یه مشکل ریشه‌ای داریم که مایزه های مهندس میخوام عرض کنم. یکیشونشون ریشه‌ای صحبت کردن، یه بحث اصلا نگاه به امر بازرگانیه. از اول انقلاب یه نگاه منفی بود که بازرگانی امر مولدی نیست.
بله،
این نگاه غلطه.
این بخشی از تولید حتماً
اصلا بازرگانی و تولید عجینن. اصلا تولید بدون بازرگانی اصلا امکان پذیر نیست.
همین دلیل نهادش هم انشالله باید عجین باشه.
بله، به شرط این که با چه دید؟ با دید این که فقط وظیفه ما این است که بریم مواد اولیه تبدیل کنیم به محصول، این میشه اصل هدف، یا این که این هدف اصلی بازار توسعه است، عرشبت که صادراته. یه وقت این است که این بخشی که الان نگاه است فقط این است که ما باید مواد تبدیل کنیم به محصول، این یک چهارم یک پنجم از وظیفه است.
متشکرم آقای آل اسحاق. ما چون فرصتون به اتمام رسیده، من فقط خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم این بحث خیلی جدی هست و نیاز داره به زمان بیشتری برای ارائه نظرات کارشناسی، ولی متاسفانه فرصت ما محدود هست. سعی می‌کنیم در برنامه‌های آتی گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو حتما این بحث رو با حضور کارشناسان و مهمانان تلفنی و حتی خود شما پیگیری بکنیم. خیلی متشکر هستم. البته من می‌خواستم ببینم که با توجه به اینکه همه مشکلات رو می‌دونیم اما راه حل ارائه نمی‌دیم، چرا بحثمون نصف کارمون انشاءالله در گفتگوهای بعدی. تشکر میکنم از آقای دکتر یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی و رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، و آقای مهندس محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر اسبق وزارت صنعت معدن و تجارت و مشاور وزیر نفت. همچنین از آقای دکتر عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، که به صورت تلفنی ما را همراهی کردند. فراموش نکنید تا ساعتی دیگر فایل صوتی و متن این برنامه را میتونید روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. همونطور که خدمتتون عرض کردم، وبسایت ما رادیو گفتگو نقطه آی آر هست. ان شاء الله ما چهارشنبه رأس ساعت 14:30 بر روی همین طول موج در خدمتتون خواهیم بود. اجازه میخوام که موضوع برنامه فردا رو هم خدمتتون اعلام بکنم: نقش بانک مرکزی و بانک های عامل در رشد و توسعه اقتصادی. آرزوی بهبودی و سلامت براتون داریم. خدایا رو نگهدارتون.
عصر سه‌شنبه‌تون به خیر و آرامش باشه. تقدیم حضورتون شد برنامه گفتگوی اقتصادی از شبکه رادیوی گفتگو. برنامه‌ای به مدت زمان حدوداً یک ساعت بود با موضوع ضرورت‌های احیای وزارت بازرگانی، بایدها و نبایدها. دعوتتون می‌کنم تا ساعت 22 با این نوبت کاری رادیو گفتگو همراه باشید.